سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما بازداشت خودسرانه فعالان آموزش دختران احمد فهیم عظمی، صدیق الله افغان و فعال حقوق زنان منیژه صدیقی را در افغانستان منبع نگرانی خوانده. این افراد از ماه اکتبر به این سو دستگیر شدند. یونما دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق خود خواهان توقف بازداشت های خود سرانه شد. و گفته این اداره حقوق ملاقات اعضای خانواده داشتن وکیل مدافع و محاکمه عادلانه باید تامین شود. طالبان که قبل از این هم فعالان را بازداشت کردند اکثرا در مورد این بازداشت های خود سرانه صحبت نمی کنند، اما افراد بازداشت شده بعد از ختم دوره توقیف آزاد می شوند که البته حق صحبت با رسانه ها را ندارند. شعبه افغانستان کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که افغانستان هم اکنون با بحران بشری شدید دست و گریبان است. کاترین ریتز رئیس نمایندگی این سازمان دیروز در شبکه اکس خود نوشت که در 2024 هم این کمیته با شرکای خود در افغانستان مانند سرمیاشت یک جا کمک ها را به نیازمندان دوام می دهند. سازمان ملل متحد گفته که در حال حاضر 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند و در 3 ماه اول سال 2024 در حدود 15 میلیون و 700 هزار افغان مواد خوراکی کافی نخواهند داشت. وزارت صحت عمومی ایران تایید کرده که در دو انفجار دیروز در شهر کرمان ایران 95 تن کشته شدند و 211 تن دیگر زخمی شدند. دو انفجار نیرومند در مراسم بزرگداشت چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، قمندان سابق نیروی قدس سپاه پاسداران رخ داد. مقامات ایرانی امروز را ماتم ملی در آن کشور اعلام کردند. این انفجارها عکس العمل های را هم در پی داشته. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. ناتو دیروز اعلام کرد که می‌خواهد در حدود 1000 راکت پاتریوت را خریداری کند تا با کمک آن کشورهای متحد بتوانند قلمرو خود را در امان نگه دارند. این در حال است که روسیه بر کشور همجوار خود اوکراین عملیات هوایی را گسترش داده. ناتو به این باور است که خرید این راکت های نو و محافظت اوکراین هم کمک خواهد کرد. اداره حمایت و تدارکات ناتو گفته که در خرید راکت های پاتریوت کشورهای عضو ناتو به شمول جرمنی، آلند، رومانیا و اسپانیا همکاری خواهند کرد. راکت های پاتریوت برای دفاع در برابر راکت های کروز و بالستیک و همچنان تیاره های دشمن به کار برده می شود. و کرکت بورد افغانستان در مورد استخدام مربی توپزنی برای تیم ملی کرکت و مشاور نو برای تیم ملی زیر 19 سال این کشور خبر داده. اندریو جورج پویک و گوردن جیمز پارسنز از توپزنهای سابق افریقای جنوبی اند. سخنگوی کرکت بورد افغانستان سید نسیم سادات در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
کرکت بورد افغانستان اندریو پویک را به حیث مربی بخش توپزنی تیم ملی برای یک سال و جیمز پارسن را به حیث منتور تیم ملی زیر 19 سال فقط برای جام جهانی استخدام کردند. هر دویشان در کرکت داخلی کشورهایشان تجربه کافی داره و همچنان در بخش کوچینگ هم از تجربه کافی برخوردار هستند.
کرکت بورد افغانستان به این باور است که اندریو پاتک در کرکت داخلی تجربه کافی دارد که به افغانستان فایده زیاد خواهد رساند. گوردن جیمز پارسن بریتانیایی در کرکت داخلی انگلستان و افریقای جنوبی شهرت زیاد دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همانطور که در آغاز هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن می پردازیم به نشر گزارش ها. تا لحظات دیگر از نگرانی برنامه جهانی غذا در مورد بحران بشری در افغانستان به شما خواهیم گفت. اما اولتر از همه می ریم به ایران، جایی که امروز ماتم ملی در آن اعلام شده. ایران روز گذشته شاید دو انفجار نیرومند بود که در آن از کشته شدن حداقل 95 نفر و زخمی شدن بیش از 200 تن دیگر خبر داده شده. رهبران مختلف جهان در مورد این رویداد عکس العمل نشان دادند. انفجارها در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن قمندان شاخه قدس سپاه پاسداران ایران رخ داده. ایران در مورد انتقام این حملات هم خبر داده. جزئیات در این گزارش.
در تصاویری که در مورد انفجارهای روز گذشته در ایران در رسانه ها نشر شده، در هر سو اجساد قربانیان و زخمی ها به چشم می خورند. به خاطر دو انفجار در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن قمندان سابق قوای قدس سپاه پاسداران ایران قاسم سلیمانی در کرمان، امروز پنجشنبه در سراسر این کشور ماتم ملی اعلان شده است. معاون والی کرمان بعد از این واقعه انفجارها را حمله تروریستی خوانده و وزیر داخل ایران احمد وحیدی آن را توطئه دانست. سرمنشی ملل متحد انتونیو گوتریش این حمله را با الفاظ شدید محکوم کرد. رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی در برابر تقبیه این حمله طی اعلامیه گفت عاملین این حمله شناسایی خواهند شد و به مجازات روبرو می شوند. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای در اعلامیه تعهد کرده که به این حمله جواب شدید داده خواهد شد. رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی شب گذشته در اعلامیه انفجارها در ایران را حمله تروریستی دانسته و جنایت ضد بشریت خواند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این رابطه با رهبران ایران اظهار همدردی کرده است. قرار بود امروز رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی به ترکیه سفر کند، اما دیروز این سفر را لغو کرد. اتحادیه اروپا هم انفجارهای روز گذشته در ایران را محکوم کرده و سخنگوی پالیسی خارجی این اتحادیه در اعلامیه گفته است که اتحادیه اروپا با مردم ایران ابراز همدردی می کند. به اساس گزارش رسانه های روسیه، رئیس جمهور این کشور ولادیمیر پوتین هم این حمله را با الفاظ شدید محکوم کرده و همدردی خود را با رهبر ایران ابراز کرده است. مانند دیگر مقامات ایران، معاون رئیس جمهور این کشور محمد مخبر هم در یک پیام همدردی اسرائیل را عامل این حمله خوانده، ولی اسرائیل در این مورد چیزی نگفته است. خبرگزاری ایرنای ایران میگوید که انفجار اولی در 700 متری قبر قاسم سلیمانی و دومی در 1 کیلومتری آن رخ دادند. این حادثه در یک زمان رخ میدهد که در غزه بین اسرائیل و گروه افراطی حماس جنگ جریان دارد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی میخوانند و ایران را به حمایت از آن متهم میسازند. سلیمانی در وقتش از چهره های قدرتمند ایران بود که طراح عمده سیاست های ایران در منطقه حساب می شد. سلیمانی در 3 ماه جنوری سال 2020 در نزدیکی میدان هوایی بغداد در عراق در حمله یک طیاره بی پیلوت امریکایی کشته شد. در مراسم جنازه وی در سال 2020 در ایران در هرج و مرج دست کم 56 نفر جان داده و بیش از 200 نفر دیگر زخمی شدند. در یک تحول دیگر در لبنان کشته شدن یکی از رهبران گروه حماس به نام صالح الوروری واکنش ها را دامن زده و تهدید تشنج بیشتر را ایجاد کرده است. الوروری و یک تعداد از دوستانش شام سه‌شنبه در مرکز لبنان بیروت ظاهراً در یک حمله هوایی اسرائیل کشته شدند. وزیر دفاع ایران محمد رضا قرایی اشتیانی گفت که کشته شدن الوروری عواقب را در پی خواهد داشت.
شنیدید که به خاطر انفجارهای مرگبار روز گذشته مقامهای ایران ماتم ملی را در این کشور اعلام کردند. بهرام عین اللهی وزیر ساتومه ایران در مورد شمار کشته ها و زخمی های این رویداد ناوقت دیشب گفت
تعداد شهدا تا این لحظه چیزی که عنوان شده 95 نفر، البته در ابتدا شاید آمار بیشتر داده بودن، علتش این بود که بعضیش دوبار نوشته شده بود، ولی الان دقیقاً که اینها بررسی شده 95 شهید داریم و 211 مصدوم. البته یه تعدادی هم به شکل سرپایی درمان شدن که در این آمار نیست.
وزیر ساتومه ایران بود که در مورد ارقام کشته شده ها و زخمی های انفجار دیروز در شهر کرمان می گفت. انفجارها در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی قمندان شاخه قدس سپاه پاسداران ایران رخ داد. ایران گفته که انتقام از این عملات خواهد گرفت.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
همانطوری که در آغاز هم گفتم، برنامه جهانی غذا می گوید که افغانستان بحرانهای بشری پی هم را تجربه می کند. ای در حال است که اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همجوار افغانستان، مخصوصا پاکستان و ایران هم جریان دارد. همزمان با این، بعض آفات طبیعی هم نیازمندی مردم را به کمکهای بشری در این کشور بیشتر ساخته. جزئیات در این گزارش.
برنامه غذایی جهان می گوید که در افغانستان وضعیت بشری قبلا هم ناگوار بود و حالا هم زمستان سخت آغاز شده و بحرانهای بشری یکی پی دیگر دوام می کند. در همین حال شعبه افغانستان سازمان جهانی مهاجرت IOM دیروز در شبکه اکس خود نوشت در افغانستان هوا هر روز سردتر می شود و بسیار خانواده های افغان به سرپناه گرم نیاز دارند. این اداره نوشته است برای ایجاد تغییر در زمستان کنونی به اجرای وظایف خود در افغانستان دوام می‌دهد. شعبه افغانستان سازمان غذایی جهان می‌گوید هم‌اکنون در افغانستان 15,300,000 نفر مواد خوراکی کافی ندارند و با عدم غذای کافی روبرو هستند. یک مسئول ارتباط پروگرام غذایی جهان، ضیاءالدین صافی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانستان با بحران‌های متعدد دست به گریبان است.
خانواده ها در سراسر کشور کمتر از همیشه آماده زمستان سخت پیش رو هستند، در حالی که تمام منابع خود را تخلیه کردند. افغانستان در حال تجربه کردن یک بحران انسانی بالای بحران دیگری است که زندگی مردم را در سراسر کشور حتی سخت‌تر خواهد کرد. ولایت هرات هنوز هم تحت تاثیر زلزله هایی است که قریه های آنجا را به کلی هموار کرد. پروگرام غذایی جهان در حال ارائه کمک های اضطراری است، اما این خانواده ها به کمک های دراز مدت نیاز دارند. علاوه بر این، هزاران افغان که در پاکستان زندگی می کنند هر روز به افغانستان باز می گردند.
شعبه افغانستان پروگرام غذایی جهان دیروز در شبکه اکس خود نوشته بود که در سال جاری میلادی که امروز روز چهارم آن هست، تا حال آنها در برابر وسایل طبی و واکسین 40 تن کمک بشری هم به افغانستان فرستادند. یک باشنده ولسوالی دلارام ولایت نیمروز، محمد اسلم همت، در صحبت با رادیو آزادی بیکاری را یکی از دلایل عمده بحران روان بشری در افغانستان خواند.
برای همه معلوم است که افغانستان با بحران شدید اقتصادی روبروست و در داخل افغانستان همه مردم به بیکاری مقابل هستند و از بیکاری رنج میبرند. در چنین وضعیت پاکستان میخواهد آن مهاجرین افغان را که از 40 سال به این طرف در آنجا مسکون بودند به شکل ظالمانه بیرون کند. با این حالت اقتصاد افغانستان از این هم بدتر خواهد شد. افغانستان در شرایط کنونی آماده نیست که این تعداد مهاجرین را بپذیرد، زیرا در داخل افغانستان تمام مردم از بیکاری رنج میبرند.
به داخل افغانستان که ټول خلک د بیکاری له وجې زوريږي.
یک باشنده ولسوالی معروف ولایت کندهار که نام خود را برادی آزادی نداد میگوید که کمک های بشری که به نام مردم بی بضاعت می آید به افراد نیازمند داده نمی شود.
در ولسوالی معروف کمک هایی که به نام مهاجرین و افراد بی بضاعت می رسد به مستحقین تقسیم نمی شود، بلکه افراد سیر و با واسطه آن را می گیرند، به مساکین حقشان نمی رسد.
حکومت طالبان می گوید در هفته های اخیر در حدود 800,000 مهاجر افغان از کشورهای همجوار اخراج شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در حکومت طالبان می گوید در یک سال گذشته در حدود 800,000 مهاجر افغان از ایران هم اختیاری به وطن برگشتند. اما در اواخر هم پاکستان و هم ایران روند اخراج مهاجرین بدون اسناد را سریع‌تر ساختند و گفته می شود که اخراج دست جمعی این افراد امکان دارد بحران بشری را در افغانستان بیشتر بسازد. اکثریت این مهاجرین که به دنبال زندگی و کار خوب بودند در حال به افغانستان رد مرز می شوند که اکثریت آنها با بیکاری و نبود سرپناه دچار خواهند شد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، با آرزوی این که خوب و سرحال باشید شماره مجله فرهنگی آزادی را برایتان تقدیم می کنیم. آنچرا که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم اینها هستند. در شروع سری به ولایت بامیان می زنیم و می شنویم دختری که به دلیل ممانعت طالبان از آموزش و تحصیل محروم شده، برای دختران دیگر در بامیان هنر نقاشی را آموزش می دهد.
به خاطر اینکه در خانه بیکار بودم و در خانه مگمشیش نیم کلن افسردگی اینو بیکاری، ما آمدیم زیم نقاشی را دایر کردیم چون در وزمالی میکم کمک کنم.
چرا تا هنوز هم تاریخ دقیق تولد در افغانستان نوشته نمی شود و یا هم در این زمینه بی تفاوتی صورت می گیرد؟ گزارشی نیز در این مورد داریم.
تاریخ را اونجا به شکل عیسوی می خواستن، یعنی جنوری و اینا را می خواستن. از او خاطر به خاطر آسان شدن کارش و به خاطر زود ساختن امی صفی مجازی بیشتر اکثر امی اول جنوری را می زنن.
پارچه شعری از حبیب سادات به صدای کبیر کاووسی، یکی از دکلماتوران شناخته شده افغانستان. بخش دوم بحث پیرامون این که نعیم فراشری که بود و برای ادبیات فارسی دری چه کارهایی انجام داد. چند جالب از رسانه ها را هم در این برنامه خواهیم داشت. حرف های در مورد رسم برفی شدن میان مردم کابل قدیم و خاطره از یوسف سیمگر باختری، یکی از نویسندگان معاصر افغانستان.
اگر جوان موفق می شد طرف را غافلگیر و برف را به دست او دهد و موفقانه از میان کوچه های تنگ و خروارهای برف فرار کند، در آن صورت برنده برفی بودند و خانواده بازنده مجبور بود تا برای آنان دعوت ترتیب کند.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین قسمت این شماره. دختری که به دلیل ممانعت طالبان از آموزش و تحصیل محروم شده، برای دختران دیگر در بامیان هنر نقاشی را آموزش می دهد. او می گوید که همه شاگردانش دختران هستند که از رفتن به مکتب محروم شدند. دخترانی که در این کارگاه نقاشی آموزش می بینند نیز از ایجاد این کارگاه آموزشی خرسند هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با رنگ ها تصاویر دختران افغانی را نقاشی می کند که پس از حاکمیت طالبان در جاده زیر چادری را می روند. خاطر مهدوی یک سال پیش این کارگاه نقاشی را برای آموزش دختران بازمانده از آموزش و تحصیل در شهر بامیان را اندازی کرده است. او دانشجوی سال دوم زراعت پانتونی بامیان بود، اما به دلیل ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان خانه نشین شد. میگوید که برگزاری این کارگاه نقاشی دختران را از ناامیدی و مشکلات روحی نجات می‌دهد. خاطره همچنان از طریق این کار هزینه‌های خانواده را تامین می‌کند.
ما به خاطر اینکه در خانه بیکار بودم و در خانه مگوشش نیم کلن افسردگی اینو بیکاری کلن در خانه همه بیکار هست ما آمدیم زمت نقاشی را دایر کردیم چون میخواستیم در خانه یکم در وزمالی میکم کمک کنم.
در کارگاه آموزشی خاطره هم اکنون 15 دختر مصروفی آموزشی نقاشی هستند. همه آنان دخترانی هستند که از مکتب محروم شدند. مانند اسرا آریانی 17 ساله که 6 ماه می شود در این کارگاه آموزشی می آید.
دلیلی که به نقاشی روی آوردیم بعد از یک مکتب ها بسته شده دیگه نتونستیم که کدام جای مکتب بریم درس بخونیم به خاطر که افسردگی نگیره و تعدادی از دخترها کلگشون به افسردگی دچار شدن به خاطر مصروف ساختن خودمو در نقاشی روی آوردیم. ما خواستیم که خودمو رو مصروف کنیم و در دای دل ما که هست به شکل یک نقاشی در دای دل خود بیان کنیم.
مرضیه سادات دانش آموز صنف 10 مکتب بود که طالبان به قدرت برگشتند و او از آموزش محروم شد. او نیز یک سال می شود که در این کارگاه آموزشی نقاشی می آموزد. او به رادیو آزادی گفت
نقاشی که از بسیار یک اسکیل و یک مهارت نابه هست که هر کس می خواهد او را یاد بگیره و در چنین شرایط خیلی از دختران خصوصا دختر خانوما علاقه داره که بیایه بخونه و خودم همچنان بنابر علاقه زیادی که داشتم در نقاشی اومدم نقاشی رو شروع کردم و خیلی یک مهارت دلچسبی هستم.
برخی از دخترانی که در این کارگاه آموزش می‌بینند ادامه ای کار نقاشی را مبارزه در برابر محدودیت‌های طالبان می‌دانند و می‌گویند که از طریق هنر خود اعتراضشان را بروز می‌دهند. طالبان پس از آن که در 15 اگوست 2021 حاکمیت افغانستان را به دست گرفتند، محدودیت‌های زیادی را در برابر آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان وضع کردند. هرچند سازمان‌های زیادی بر وضع این محدودیت‌ها علیه زنان از سوی طالبان اعتراض کردند، اما طالبان از تصمیمشان عقب نشینی نکردند. طالبان گفتند که بر اساس شریعت اسلامی و فرهنگی افغانی زمینه آموزش و کار را برای زنان و دختران فراهم می کنند. به تازگی وزارت معارف طالبان شمولیت همه دختران را در مدارس دینی افغانستان آزاد اعلان کرده است. خبرگزاری اسوشیت پریس به روز پنجشنبه هفته گذشته گزارش داد که منصور احمد سخنگوی وزارت معارف طالبان در پیام به این خبرگزاری گفته است که هیچ محدودیت سنی برای دختران در مدرسه های زیر کنترل طالبان وجود ندارد. به گفته او یگان شرط این است که شمولیت دختران در صنوف مدارس باید مطابق سن یا آنها تنظیم شود. اما این تصمیم طالبان نیز این روزها در میان فعالان حقوق بشر در داخل و بیرون از افغانستان بحث برانگیز شده است. با این همه اسرا آریان از طالبان می خواهد که اجازه بدهند آنان مکتب بروند و اجازه فعالیت در بخش های هنری به ویژه نقاشی را داشته باشند.
خواست ما و پیام ما به امارت اسلامی است لااقل وقتی که نمیتونن ما را حمایت بکنن از این نقاشی و کارهایی که میکنیم ممانعت نکنن دخترها را ببانه که ما نقاشی خود پیش ببریم.
گزارشی بود در مورد دختری که به دلیل ممانعت طالبان از آموزش و تحصیل محروم شده برای دختران دیگر در بامیان هنر نقاشی را آموزش می دهد. در شبکه های اجتماعی و اسناد رسمی بسیاری از افغانها تاریخ تولدشان را اول ماه نخست سال شمسی یا میلادی می نویسند. کارمندان ریاست احصائیه و دفاتر صاحبی توزیع شناسنامه حکومت طالبان نیز میگویند افراد زیادی هستند که تاریخ دقیق تولد خود را نمیدانند و اول ماه حمل سال شمسی و اول ماه جنوری سال میلادی را روز تولد خود می نویسند که بعداً با مشکلات زیادی روبرو می شوند. اینکه چرا تا هنوز هم تاریخ دقیق تولد در افغانستان نوشته نمی شود و یا هم در این زمینه بی تفاوتی صورت می گیرد در این گزارش جاوید فیضی بشنوید.
هر سال اول جنوری سال روز تولد هزاران افغان در شبکه های اجتماعی است. برخی از کاربران شبکه های اجتماعی می گویند که تاریخ دقیق تولدشان را نمی دانستند و به همین دلیل اول جنوری را به عنوان روز تولد خود انتخاب کردند. رحمت الله خوستی 63 ساله و باشنده کابل در این باره بر رادیو آزادی گفت
وقتی از پدر و مادرم پرسیدم آنها تاریخ تولدم را نوشته نکرده بودند و به یادشان هم نبود، اما مادرم گفت که روزهای بهار بود و خوب باران می بارید. به همین خاطر برای خود من این تاریخ را انتخاب کردم.
اما برخی دیگر می گویند که هنگام ساختن اکانت در سایت اجتماعی به این نکته توجه نکردند که باید تاریخ دقیق تولدشان را بنویسند و اول جنوری را برای سهولت و آسانی کار انتخاب کردند. همیرا باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اصلا هم درست است، تولد صفحه مجازی خودم هم سال مشخص خودم نیست که مشخص باشه و از همین تاریخ جنوری شاید 2, 3, 4, 5 این وقتا باشه، چون دقیق من به خاطر ندارم. وقتی که من تازه صفحه مجازی خودم ساختم، خودم نساختم، یکی دیگه ساخته بود و به خاطر آسان شدن کارش و به خاطر از این که تاریخ را اونجا به شکل عیسوی میخواستن، یعنی جنوری و اینا را میخواستن، از اون خاطر به خاطر آسان شدن کارش و به خاطر زود ساختن همین صفحه مجازی بیشتر اکثر همین اول جنوری را میزنن.
اما این موضوع تنها محدود به شبکه‌های اجتماعی نیست. بسیاری از افغان‌ها تاریخ تولد خود را در اسناد رسمی هم دقیق نمی‌نویسند، زیرا روز تولدشان را نمی‌دانند. مدثر، یکی از کارمندان دفتر صحاوی توزیع شناسنامه یا تذکره در اداره احصایه و معلومات حکومت طالبان، در این مورد می‌گوید:
حضور کسانی که تقریبا 2-3 کسی که دقیق
از هر 1000 نفر شاید 2 نفر بدانند که در کدام سال ماه و روز تولد شدند. دیگران معمولا اولین روز ماه اول سال را می‌نویسند.
شاید بلومو اما قواله میاست اول تاریخ رسی.
مدثر میگوید بارها اتفاق افتاده است که برخی از افراد در تذکره یا پاسپورت خود یک نوع تاریخ تولد و در اسناد تحصیلی و سایر اسناد خود تاریخ دیگر را نوشتند که با مشکلات زیاد روبرو شدند که اصلاح آن زمان گیر است. در افغانستان از روزگاران قدیم نوشتن تاریخ تولد رواج نبوده است و اگر در برخی اسناد رسمی سن شخص ذکر می شد، سالش را بر اساس رویت ظاهری فرد می نوشتند. این که چرا در افغانستان به این موضوع اهمیت داده می شود، علمگل سحر یکی از نویسنده های افغان در این باره می گوید:
در کنار دیگر بی‌پروایی هایی که ما در عرصه های مختلف زندگی انجام می دهیم، یکی از آنها ننوشتن تاریخ تولد است. متاسفانه مردم ما آن را یادداشت نمی کنند و وقتی از مادران و پدران و بزرگترها می پرسیم، می گویند روزی که به دنیا آمدی برف بارید یا روزه بود. اینها تاریخ های دقیقی نیست و ما برای زمان ارزش قائل نیستیم. این موضوع مهم است که باید بنویسیم و با آن توجه داشته باشیم.
در دیگر کشورها همین که کودک به دنیا آمد، در شفاخانه به او کارت تولد می دهند که روی آن تاریخ تولد نوشته شده و در تمام اسناد همان تاریخ درج می شود. اما در افغانستان هنوز هم در بسیاری از مناطق دورافتاده تاریخ تولد نوشته نمی شود. اگر نوشته هم می شود، دقیق نیست و هنگام نوشتن در اسناد مختلف دقت صورت نمی گیرد و برخی ها تلاش می کنند که سنشان پایین تر از سن واقعیشان نوشته شود که گاه اوقات در امور رسمی با مشکلات زیاده روبرو می شوند.
گزارشی بود از بی‌توجهی مردم در نوشتن تاریخ دقیق تولدشان در افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این هفته دکلمه نابی از شعر دوست گرامی حبیب سادات را داریم به صدای دکلمتور خوب کبیر کاووسی که خود جناب سادات برای مجله آزادی فرستادن. از چندی بدین سو جناب سادات دکلمه هایی به کبیر کاووسی در صفحه فیسبوک و سایر صفحات مجازی خود می گذارند که بیشترین اهل فرهنگ و ادب آن را می پسندند. گوش می دهیم به شعری از جناب سادات با عنوان پاییز می رسد به صدای کاووسی.
ظلمت شب را قمر نیست که نیست، تا وقتی ظلمت شب را قمر نیست که نیست، جان بلب می رسد اما سحر نیست که نیست، همه جا پهن شده جا چتر نفسگیر سیاه، دیگر از کوکب بختم خبری نیست که نیست. ما که پرورده این میهن ماتم زده ایم، ما که پرورده این میهن ماتم زده ایم، طرف ما عیش و طرب را گذری نیست که نیست. این که از حال دل خسته دلان بی خبرند، این که از حال دل خسته دلان بی خبرند، صاحب چشم بصر را بصری نیست که نیست. تن هر کاج چمن از چه شود سبز و خورم، باغبان را که به کف جز تبری نیست که نیست. مرغ دور از چمن سبزم و بی بال و پرم، مرغ دور از چمن سبزم و بی بال و پرم، می روم سوی چمن بال و پری نیست که نیست. یاد ایام پر از خاطرهای یاران، دیگر از آن همه خوبان اثری نیست که نیست. از دیار خود و از هستی و کاشانه خود، همچو ما گم شده در بدر نیست که نیست. چشم امید دل خسته ما را یارب، چشم امید دل خسته ما را یارب، جز به درگاه تو سوی نظری نیست که نیست. جز به درگاه تو سوی نظری نیست که نیست.
پارچه شعری بود از حبیب سادات به صدای کبیر کاووسی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در بخش اول یادواره نعیم فراشری شاعر البانیایی را از نوشته استاد پرتو نادری پیرامون طرز کلام ایشان در حوزه شعر فارسی دری معرفی کردیم. در این بخش شعر دری فارسی وی در صحبت با ماه یا مهتاب وی را با شاعر با نام افغان محمود فارانی که وی نیز شعر در مکالمه با ماه دارد و آن را استاد پرتو کندوکاو نموده به سمع شما می رسانیم. تا اینجا رسیده بودیم که فراشری از مهتاب می پرسید: چند سقراط دیده ای مسموم و خار، چند یوسف گشته گرگان را شکار، چند ملت دیده ای در این جهان گشته اکنون ناپدید و بی نشان، چند سولون و فلاطون دیده ای، چند تیموری و هارون دیده ای، چند دارا و سکندر دیده ای، چند روسو، چند والتر دیده ای، چند هامون دیده ای چون کربلا، چند مردان خدا اندر بلا، دیده ای جمله و قوات جهان، جمله احوال و خصوصیات آن. با چون این پرسش های تاریخ را مرور می کند و می خواهد حافظه تاریخی انسان ها همیشه بیدار بماند. از گذشته ها می آموزند و پند می گیرند. ما همچنان می تابد و این گردش پیوسته او را پیر و درمانده ساخته است. باز فراشری به ما می گوید مرتو را هم لیک این دوری زمان کرده سست و پیر و خار و ناتوان، گرچه بیرونت ببینم تابدار، اندرونت نیست لیکن آبدار، در نمایش دختری سیمین تنی، در حقیقت پیر و پژمرده زنی. جامعه زرین اگر پوشیده ای، من همی دانم زکه دزدیده ای، از جدی خود می ستانی تاب و زیب، مادرت را می دهی ای دل فریب، تو ز پهلوی زمین گشتی جدا، خود از آن سان که شد از آدم هوا. فراشری در این بیت ها به هستی طبیعی ماه نگاه دارد، خورشید را نیای او و زمین را مادر او می خواند. اشاره به همان تئوری انفجار نخستین است که چگونه خورشید، ستارگان، زمین و ماه پدید آمدند. مادرون تاریک دارد اما جامعه نورانی برتن کرده و با یک تعبیر شاعرانه می گوید ماه این جامعه نورانی را که کنایه از نور مهتاب است، از جد خود یعنی خورشید دزدیده است. همان سخن علمی است که نور ماه باستاب نور خورشید است و ماه از خود نوری ندارد، نور را از خورشید به دست می آورد و به تعبیر شاعر از جد خود می دزدد و به مادر خود یعنی زمین می دهد. پرتوت آید ز خورشیدی منیر، وین دلم از نور بیچون است سیر، می دود هوشم کنون در تور تو، بو که نورش یابدن در نور تو. این توصیف طبیعت و گفتگوی فراشری با ما در نهایت او را به تور می رساند، برای آن که در نور ماه نور خدا را می یابد. استاد پرتو در این باره اضافه می کند بیدل نیز در مثنوی تور معرفت، آنجا که به توصیف طبیعت بیراد می پردازد، چون این نگاهی به طبیعت دارد و طبیعت ستایی بیدل در نهایت او را به آن سوی طبیعت می رساند. برای بیدل همه بخش های طبیعت خود تور است که جلوه خداوند همیشه در آنها می تابند. با برقی گفتگوی آتشی تور، دماغی حسرتی می سوزی از دور، گذشتان برق ای غافل ز تجدید، چراغانی دیگر هم می توان دید. تجلی بر در و بام آتش افکن، تو داغ شعله خاموش ایمن. می رسیم به اصل مطلب. این شعر نعیم فراشری با یکی از سروده های محمود فارانی همخوانی شگفتی دارد. فارانی در شعر خاطرات ما که به سال 1340 خورشیدی سروده شده، گفتگوی دارد با ماه و رشته پرسش هایی را در پیوند بر رویدادهای تلخ تلخ با او در میان می گذارد. از ماه که شاید چنین رویدادهایی بوده است، می خواهد چیزهایی برایش بگوید. شعر فارانی نیز با توصیف ما آغاز می شود. ای ماه، ای الهه شبگرد پا بگیر، آخر دمی از این سفری جاودانیت، ای دختری فسونگر گردون فرود آی، لختی ز تخت جادویی آسمانیت. با من بگوی خاطره های گذشته را، با من بگوی راز دلی تیره قرون، از بزم میگساری جمشید قصه کن، از حمله های نیمه شب لشکری برون، از شعله های آتش غزنه که تا سحر، در نور تو زبانه به افلاک می کشید، از ناله های در همه باشندگان شهر که از لای دود شوله به گوشی تو می رسید. از خلوت تفکر بودای رازجو در قلب دره های مهیب همالیا، از انعکاس نغمه شورآفرین او در آسمان خاموش شبهای بی صدا، از گریه های خاموش لیلای شب نورد بر پشت ناقه در دل صحرای بیکران، از بوسه های آتشی قیس بینوا در پرتوی تو بر اثر پای کاروان. این شعر دراز است تا آخر. ابعاد محتوای شعر فراشری نسبت به شعر فارانی گسترده تر است. فراشری گذشته از این که ماه را توصیف می کند، در پیوند به پیدایی ماه و هم پیوندی او با خورشید و زمین سخن می گوید، با ماه گفتگو می کند و پرسش هایی را در ارتباط به رویدادهای تاریخی و شخصیت های تاریخی و اهل دانش و فلسفه در میان می گذارد و سرانجام هم شعر او با بینش های عارفانه می آمیزد و طبیعت را چنان کوه طور جلوگاه هستی خداوند می‌یابد. شعر فارانی تنها با همین بخش گفتگو با ما و پرسش‌هایی که با ما مطرح می‌کند با شعر فراشری همسویی نزدیکی دارد. فارانی به مانند فراشری نیز ماه را به جایگاه شهادت فرا می‌خواند تا بر چگونگی رویدادهای تاریخی که شاهد آن بوده است شهادت دهد. اما ماه خاموش است، پاسخی به شاعر نمی‌دهد، تا به نگاه ستارگان را ندارد و خاموشانه می‌رود، در پشت قله‌های برف پوش پنهان می‌شود. توصیف طبیعت در شعر فارانی خواننده را به آن سوی طبیعت، به نگرش عارفانه به طبیعت نمی رساند. با سپاس از استاد پرتو نادری که این نگارش را به ما ارزانی فرمودند. درود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
بخش دوم بحث پیرامون این که نعیم فراشری که بود و برای ادبیات فارسی چه کارهایی انجام داد را شنیدید. در این هفته دو جالب آموزنده داریم. اولی زن فاتی از نوشته سیمگر باختری، دوم حکایت سلطان محمود از صفحه حفیظ فیاض. نخست زن فاتی. جناب سیمگر می نویسد: بسهای مسافربری گل صبح از کنار روضه حضرت شاه ولایت ما به حرکت می کرد. دم زور به دامنه های شمالی سالنگ می رسید و در رستوران های کنار راه اتراق می کرد. این رستوران ها بیشتر در کنار دریای خروشان سالنگ قرار داشتند و آب زلال برف های او کام رهگذران تشنه را سیراب می کرد. آن روز من بر یکی از این تخت ها در زیر سایه انبوی درختان توت نشستم. یک بار میان دو تن از کلینرها نزاع افتاد و دیری نگذشت که افرادی به طرفداری آنان وارد معرکه شدند. در این جنگ بیشتر از 10 تن دست و پنجه نرم می کردن. سلاح‌های گرم نداشتند. سنگ، چوب، چاقو سلاح آنان بود. این جنگاوران از 2 تبار کشور بودند و رقابت‌های کاروباری بیشتر آنان را در برابر هم حساس کرده بود. این جنگ جمعی چنان شدید و هیجانی بود که هیچ مردی جرأت نمی کرد که از پی مصالحه به آنان نزدیک شود. به زودی از هر دو طرف خونها ریخت و چندین دست و پا و سر شکست. در این گیرودار زنی میان سال آویجه و خمیراگونه از سر تختی فروج است، چادر سفیدش را چون عمامه مردان دور سرش محکم بست و قدم در معرکه نهاد. پیش رفت و با یک دست گریبان حمله آوری را گرفت و با دست دیگر سلی محکمی بر روی او کوبید. ناگهان از هر دو گروه صدا بلند شد: برادرها، جنگ خلاص شد، سیاست در بین آمد. همان لحظه همان چوب و آهن بر زمین نهادند، در یک آب کنار هم خونها را شستند و در یک راه سوی مقصد برا افتادند. جالب دوم، حکایت سلطان محمود. شبی سلطان محمود احساس دلتنگی می کرد و نمی توانست بخوابد. بر رئیس محافظانش گفت بیا به صورت ناشناس بیرون برویم و از حال ملت خبر بگیریم. در هنگام گشت و گذار مشاهده کردن مردی روی زمین افتاده و مردم از کنارش رد می شوند و اعتنایی به او نمی کنند. وقتی نزدیکتر شدن مشاهده کردن مرد افتاده، فوت کرده و مدتی نیز از مرگ او می گذرد. از مردمی که به اعتنا از کنار جسد رد می شدن پرسیدن چرا توجهی به این فرد نمی کنید؟ پاسخ دادن او فردی فاسد و دایم الخمر بود. سلطان محمود به کمک همراهش جنازه را به خانه مرد برد و تحویل همسرش داد. همسرش با دیدن جنازه گریه و شیون بسیاری کرد و گفت خدا رحمت کند این ولی خدا را. تو از صالحین و نیکوکاران بودی، من شهادت می دهم که تو ولی الله و از صالحین هستی. سلطان با تعجب گفت چطور می گویی که او از اولیاء الله است در حالی که مردم چنین و چنان دربارش می گویند؟ زن پاسخ داد بله، من انتظار چنین گفتار واکنشی از مردم را دارم و از قضاوت آنها متعجب هم نیستم. سپس ادامه داد و گفت شوهرم هر شب به دوکان مشروب فروشی می رفت و هر چقدر می توانست مشروب می خرید و می آورد خانه و درون دستشویی می ریخت و می گفت الحمدلله امشب این مقدار از گمراه شدن و فساد مردم کمتر شد. پس از آن منزل یکی از زنان فاحشه و بدنام می رفت و به او پول می داد و می گفت این درآمد امشبت، امشب درب منزلت را تا صبح ببند و از کسی پذیرایی نکن. پس از آن به منزل بر می گشت و می گفت الحمدلله امشب به اندازه یک نفر از ارتکاب گناه و گمراه شدن و فساد کشیده شدن جوانان جلوگیری شد. من همواره او را ملامت می کردم و می گفتم مردم دربارت طور دیگری فکر خواهند کرد، جنازت روی زمین خواهد ماند، کسی غسل و کفنت هم نخواهد کرد. اما او می گفت غصه نخور، برای نماز میت و کفن و دفن من سلطان و اولیا و علمای اسلام حاضر خواهند شد. سلطان که هنوز خود را معرفی نکرده بود به گریه افتاد و گفت به خدا قسم من سلطان و پادشاه کشور هستم، فردا صبح به همراه علمای اسلام برای غسل و کفنش می آییم. صبح روز بعد سلطان به همراه علما و مشایخ و بزرگان مملکت و جمع کثیری از مردم بر جنازه نماز خواندن و او را با احترام فراوان دفن کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه ها را هم تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
اگر دقت کرده باشید و اخبار و رسانه ها در ارائه آب و هوا از چندین سال بدین سو معلومات ضد نقیزی در آب و هوا و تغییراتان در سراسر جهان را زیاد به نشر می رسانند که واقعا همچنین است. به گونه مثال زمستان در افغانستان به ویژه در شهر و اطراف کابل که برف های سنگین آن را کهنسالان شایدن، آن سنگینی سابق را ندارد که می گفتن بعد از برفباری های سنگین عبور از کوچه ها و پس کوچه های کابل محال بود و مردم تونل های موقتی از برف برای رفت آمد از آن کوچه های تنگ می کندن که من حقیر برف سنگین سال 1344 را شاهد هستم که واقعا سنگین بود که ما در باغ علی مردان حتی از سر شب تا صبح چندین بار برف پاکی نمودیم. و ما امروز از آن برف ها کمتر خبری است که یکی از تأثیرات کاهش بارش برف های سنگین امروز معضله پایین آمدن آب های تحت الارضی در کابل است که چاهای آب نوشیدنی در شماری از مناطق در تابستان تا حدود 10 الی 30 متر پایین رفته و براستی امروز نه آن برف های سنگین کابل است و نه قصه های رسوم برف پاکی و برفی نمودن ها. با کاهش برف های سنگین برف در حال فراموشی هست. در آن زمان بیشترین منازل گلی و تخت بام بودن و منازل قیچی و آهنگ پوش ایزوگام های امروزی کمتر بود. برپاکی دست جمعی به کمک همدیگر هم با باریدن برف از خود مضمون های خاصی داشت. بعد از برپاکی خوردن غذاهای چرب، تبادله راشبیل ها به یک دیگر و برفی کردن در اولین برف و چندین رسم ویژه. اما به این بهانه خاطره ای از برف های کابل و برفی کردن را از دوست عزیز نویسنده معاصر یوسف سیمگر باختری دریافت کردیم که با سپاس از ایشان این مطلب کوتاه را همکارم جاوید فیضی می خواند.
برف از ما، برفی از شما. یاد کابل قدیم و مردان با فرهنگش بخیر. در گذشته ها کابل نشینان اصیل در کوچه های شوربازار، بارانه، سراجی، چنداول، علیرضا خان، خرابات، قصاب کوچه، دیفغانان، باغبان، کوچه اندرابی، رکاخانه، آهنگری، پایان چوک و جاهای دیگر تقریبا همه یک دیگر را می شناختند. اکثرا پیوندهای خیشی و قومی نیز میان آنان موجود بود و در شادی و اندو مردانه در کنار هم بودند. زنان نظرهای خاص داشتند، نظر سی بی بی ها، نظر بی بی زینب، نظر خاتونان دیوانه، نظر مشکل کشا، نظر دیگچه و بسیاری دیگر. این نظرها بهانه بود تا زنان و دختران روز کنار هم باشند و از هم نفسی هم شاد شوند. در میان رسم رواج های متعدد برفی کردن نیز عنعنه جالب بود. وقت اولین برف سال می بارید، خانواده ها تلاش داشتند تا دوستان خیش را برفی کنند و آنچنان بود که خانواده مقدار برف را در ظرف یا پاکت می گذاشتند و آن را به دست یکی از جوانان تیزپای خود می دادند تا برود و آن را به بهانه به دست فرد از فامیل مورد نظر بسپارد. اگر جوان موفق می شد طرف را غافلگیر و برف را به دست او دهد و موفقانه از میان کوچه های تنگ و خروارهای برف فرار کند، در آن صورت برنده برفی بودند و خانواده بازنده مجبور بود تا برای آنان دعوت ترتیب کند. ولی اگر آن بیچاره به چنگ طرف می افتاد، واویلا. او را در میان برف گور می کردند و رویش را با سیاهی دیگ یا زغال سیاه می کردند و خود برنده برفی بودند.
بیاد دارم که وقت دخترانم خردسال بودند در روزها و شبهای زمستان از پشت کلکین کشک می دادن و همین که اولین دانه های برف را روی شیشه می دیدن شادمانی سر می دادن و من بیچاره برفی می شدم. حتی گاه در برف دوم و سوم نیز برفی مرا برفی می کردن و جریمه برفی را نیز خود تعیین می نمودن. امسال نیز در اولین برف ویرجینیا مرا یکی از اعضای خانواده برفی کرد و شماری از دوستان نیز مرا غافلگیر کردند و از طریق مسنجر و تلفن برفی شدم. من نیز یکی از دخترانم و چند تای دیگر را برفی کردم و جرمانه سنگین بر آنان نهادم. ضمناً همه دوستانم را مخاطب می کنم و می گویم برف از ما، برفی از شما.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
حرف‌هایی بود در مورد رسم برفی شدن میان مردم کابل قدیم و خاطره ای از یوسف سیمگر باختری، یکی از نویسندگان معاصر افغانستان. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ استاد ساربان به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
ساقی دل ما خون شد و خدا کو جام شراب، زین چشم ترم سوزد جگرم سرمست و خراب، گوتیش ببرم بنشین ببرم بنشین ای جانم، شدم نگران تو چنان دیگران از خود مرام، گوتیش ببرم بنشین ببرم بنشین ای جانم، شدم I'm not the only one.
شدم یارم تو چنم یارم پس